السلام علينا ورحمة الله.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب بکنیم تا روزمون را و صبحمون را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 3 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 11 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 22 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، سپس گلبرگ و سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 3 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 11 ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 22 مرد سال 2024 میلادی است. ۱۹۲ سال پیش در روز 22 مرد سال 1832 میلادی یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر و نویسنده برجسته آلمانی، درگذشت. وی 28 آگوست سال 1749 میلادی در فرانکفورت آلمان متولد شد و در زادگاهش با موسیقی، نقاشی و زبانهای مختلف آشنا شد. علی‌رغم تحصیل در رشته حقوق، به ادبیات بسیار علاقه‌مند بود و آشنایی او با فیلسوف و اندیشمند برجسته یوهان گوتفرید هردر تأثیر بسیار مثبتی بر رشد ادبی گوته داشت. گوته که از ترویج کنندگان ادبیات آلمان به شمار می‌رود، به مکتب ادبی خاصی تعلق نداشت، اما از دوستداران و علاقه‌مندان ادبیات ایران به ویژه اشعار حافظ، شاعر نامدار ایرانی بود. او همچنین علاقه زیادی به قرآن و اسلام داشت، چنانچه خود در جایی گفته است: ما در ابتدا به علت برخی وسوسه ها از قرآن روی گردان بودیم، اما طولی نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب کرد و چنان حیرت ما را برانگیخت که در برابر اصول و قوانین علمی آن سر تسلیم فرود آوردیم. من معتقدم که این کتاب به زودی اثر نجات بخش و عمیق خود را در سراسر گیتی به جا خواهد گذاشت و بالاخره جهان مدار خواهد شد. از مشهورترین آثار گوته دیوان شرقی است. از آثار دیگر وی میتوان از فاوست، غمهای رومی و ایفیژنی نام برد. گوته در 22 مارس سال 1832 میلادی در سن 83 سالگی درگذشت. ۱۹۲ سال پیش در روز 3 فروردین سال 1301 هجری خورشیدی، حوزه علمیه قم توسط آیت الله حاج سید عبدالکریم حائری یزدی تأسیس شد. شهر مقدس قم از قرن‌های نخستین ظهور اسلام مرکزی برای گسترش علم و معارف دینی و پرورش علمای مشهور بود. وجود مرقد مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام، در این شهر بر اهمیت آن افسوده است. با این حال علمای قم در صدد بودند انسجام و رونق جدیدی به تدریس علوم دینی در این شهر بدهند و برای تحقق این هدف از آیت الله حائری یزدی کمک خواستند. ایشان نیز این دعوت را پذیرفت و با درایت و آینده نگری حوزه علمی کارآمد و غنی با حضور علمای برجسته تأسیس کرد که به تدریج به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به قطب مهم آموزش و گسترش علوم اسلامی و فرهنگ شیعی تبدیل شد. حوزه علمی قم تا کنون در رشته‌های فقه، اصول، فلسفه، اقتصاد، تفسیر، کلام و دیگر علوم اسلامی علمای برجسته‌ای را تربیت کرده است. و 22 مارس روز جهانی آب می باشد. رشد فزاینده جمعیت و افزایش مصرف آب، قطع بی‌رویه درختان جنگل‌ها و تغییر اکوسیستم طبیعت، رشد شهرسازی و افزایش صنایع آلوده کننده آب، شیوه‌های نامناسب و غیر اصولی کشاورزی، احداث سدهای مخزنی و ایجاد دریاچه‌های مصنوعی، همگی از عوامل نابودی چرخه منظم آب در سطح جهان است که تهدید جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شوند. از این رو و برای آگاه ساختن جهانیان از اهمیت روزافزون آب و ایجاد سیستم‌های جهانی و توسعه منابع آب در کنفرانس جهانی توسعه و محیط زیست که در سال 1992 میلادی در برزیل تشکیل شد، روز 22 مارس برابر با 2 فروردین به عنوان روز جهانی آب معین شد و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 3 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی و مطابق با 22 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود، همکنون نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خداوند هستی بخش. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 4 قسمت از ویژه برنامه نوروزی نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعات و عبادات و نماز روزهای همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. از شما دعوت میکنیم با این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در ضمن عید نوروز را هم به شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. دوستان عزیز، یکی از باشکوه ترین اعیاد و آیین های کهن ایرانیان که در آغاز فصل بهار برگزار می گردد، جشن باستانی نوروز است. اصولاً برگزاری جشن ها و آیین ها در همه جای جهان فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام میان مردم است. در ایران هم برگزاری اعیاد به ویژه عید باستانی نوروز بستر مناسبی برای تحکیم همبستگی در سطوح مختلف خانوادگی، محلی و ملی، به ویژه تقویت استحکام خانواده و نزدیکتر شدن اعضای خانواده به شمار می رود. نوروز که از شادترین جشنهای پایدار فرهنگ ایرانی است، نماد دوستی و یادآور بازگشت دوباره طبیعت به زندگی است. خوشبختانه در فرهنگ ایران خانواده جایگاه رفیعی دارد و به همین دلیل بهترین و اولین نمود تأثیر همبستگی عید نوروز را در تقویت همدلی میان اعضای خانواده میتوان مشاهده کرد و در این میان نقش محوری زن به عنوان همسر و مادر در برگزاری این جشن‌ها و در ایجاد الفت و همبستگی میان اعضای خانواده بسیار محسوس است. عزیزان، در برگزاری جشن نوروز ایران زنان نقش پررنگی دارند. در واقع جشن نوروز یکی از بهترین نمودهای مشارکت زنان در ایفای نقش‌های اجتماعی به ویژه در جهت تحکیم بنیان خانواده است. در ساعت‌های اولیه تحویل سال نو، زنان ایرانی در کنار اعضای خانواده حضوری مؤثر و چشمگیر دارند. علاوه بر این، زنان ایرانی نقش مؤثری در مدیریت برگزاری مراحل استقبال از نوروز بر عهده دارند. نقش مدیریتی زنان در تدارک مقدمات سفرهای نوروزی، دید و بازدید از نزدیکان و بزرگان، هدیه دادن، گستردن سفره هفت سین، صله رحم و غیره میتوان مشاهده کرد. سفره نوروزی یا هفت سین یکی از جذابیت‌های خانه ایرانی است که آماده کردن آن معمولاً بر عهده زنان است. در سفره هفت سین معمولاً هفت قلم محصولی که با حرف سین آغاز می‌شود، شامل سیر، سبزه، سنجد، سمنو، سماق و سکه قرار می‌دهند. علاوه بر آن آینه و کتاب قرآن، شمدان و تخم مرغ رنگی، میوه و گل، شیرینی، آجیل و تنگ آب با ماهی قرمز از سایر اقلامی است که در بسیاری از سفره‌های هفت سین چیده می‌شود. در تهیه این سفره بسیار زیبا زن خانواده نقش بسیار مؤثری بر عهده دارد. دقایقی پیش از تحویل سال، مادر خانواده تمام افراد خانواده را دور سفره هفت سین جمع می کند و به همه اعضای خانواده به ویژه فرزندان خواندن آیاتی از قرآن و دعای تحویل سال را یادآوری می نماید. یکی از مهمترین سنت های مرتبط با جشن نوروز که علاوه بر جنبه های ملی و ایرانی رنگ و بوی اسلامی دارد و از آموزه های ارزشمند انسانی محسوب می شود و آثار و برکات بسیاری برای افراد جامعه به همراه دارد، صله رحم و دید و بازدید های فامیلی در تعطیلات سال نو است. در میان آیین‌های مختلفی که باعث پیوند فرهنگ اسلامی و ایرانی شده اند، صله رحم به خصوص در ایام نوروز است که جایگاه ممتاز و مهمی در این آیین دارد. از دیگر نقش‌های مدیریتی بانوان ایرانی در نوروز، زمینه‌سازی برای انجام سنت صله رحم و تدارک دیدار از بزرگتر هاست. زنان ایرانی در شروع سال نو خانواده خود را برای دیدار از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها آماده می کنند. جامعه شناسان و اندیشمندان معتقدند جامعه‌ای که خیشان و اقوام در آن به هم رویکرد تعاملی و محبت آمیز داشته باشند، یک جامعه زنده و بانشاد به شمار می رود که این مسئله در رشد اقتصادی و فرهنگی آن جامعه نقش بسزایی دارد.
تونی ماهی های قرمز، هوای هفت سین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. از باغ فروردین که رد شد بهار، آینه ی اردی بهشته، همون جایی که سعدی شعر هاشو رو برگ سبز نارنجا نوشته، رو برگ سبز نارنجا نوشته. بهار دختر ناز طبیعت، لباس سبز گلدانت مبارک، دوباره اومدی یا شادی اومد، گل بابون تکرارت مبارک، گل بابون تکرارت مبارک. تنگ ماهی های قرمز، هوای هفت سین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. از باغ فروردین که رد شد بهار، آینه ی اردی بهشته، همون جایی که سعدی شعر هاشو رو برگ سبز نارنجا نوشته، رو برگ سبز نارنجا نوشته. بهار دختر ناز طبیعت، لباس سبز گلدانت مبارک، دوباره اومدی یا شادی اومد، گل بابون تکرارت مبارک، گل بابون تکرارت مبارک.
عزیزان همراه، زن مسلمان ایرانی نقش مؤثری در صله رحم دارد، چرا که او به خوبی از برکات فراوان این سنت حسنه در زندگی فردی و اجتماعی اطلاع دارد. زن ایرانی می داند که صله رحم بسیاری از نیازهای عاطفی اعضای خانواده به محبت کردن و محبت دیدن را برآورده می سازد. خانواده‌ای که صله رحم می کند به آرامش و نشاط خاصی می رسد و این علاجی برای برطرف کردن بسیاری از ناراحتی‌های روحی و جسمی است. سله رحم فضایی سالم را فراهم می کند تا انسان با تعامل با دیگران و یادگیری از تجارب دیگران با بیان چالش های زندگی، استرس های زندگی خود را کاهش دهد. روایت های متعددی وجود دارد مبنی بر این که سله رحم موجب طولانی شدن عمر می شود. چرا که انسان در پناه سله رحم به آرامش روانی و در پی آن به سلامت جسم می رسد. از دیگر فواید سله رحم افزایش هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی یکی از شاخصهای ارزیابی هوش انسانی در علم روانشناسی است و بنا به گفته متخصصان همواره این هوش قابل افزایش است. هرچه برخوردهای اجتماعی انسان بیشتر باشد، هوش اجتماعی او نیز رشد بیشتری می‌یابد. از این رو سله رحم یکی از راه‌های مهم برای ارتقای این ویژگی در انسان است. در دین اسلام خدمت به دیگران به ویژه خیشاوندان فوق‌العاده مورد تأکید قرار گرفته است. وقتی سخن از کمک به میان می آید، تنها کمک مالی نباید به ذهن خطور کند. حل اختلافات خانوادگی، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های شغلی و درسی، زمینه‌سازی برای ازدواج پسران و دختران و دیگر موارد نمونه‌هایی از کمک به غیر است. دیدار از اقوام زمینه آگاهی از مشکلات خیشاوندان را فراهم می‌سازد تا در صورت امکان به آنها کمک شود. البته کمک برای برطرف کردن نیازهای مالی یکی از نمونه‌های مهم مساعدت به دیگران است و خیشاوند هر چه نزدیک‌تر باشد اجر و فضیلت بیشتری هم به دنبال دارد. بنابراین صله رحم با بستگان نیازمند را باید در اولویت قرار داد. به این ترتیب زن ایرانی با اطلاع از فواید سله رحم همچون افزایش طول عمر، رفع فقر، گشایش در امور و مهمتر از همه ایجاد فضای همدلی و محبت و مهرورزی و امداد و یاری رسانی در حل مشکلات مؤمنان پیشگام سله رحم در خانواده به ویژه در ایام نوروز است، بدین ترتیب سله رحم تأثیرات مهمی بر تحکیم روابط خانواده و فامیل دارد. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که یکی از نقش‌های زنان مدیریت و نظارت کلی بر رفتار متقابل اعضای خانواده است. زن ایرانی نقش مؤثری در آشتی دادن و رفع کدورت میان اقوام و خیشان دارد و نوروز فرصت مناسبی برای این کار است. در لحظه تحویل سال و زمانی که دعای تحویل سال خوانده می شود، زنان از افراد خانواده درخواست می کنند که کینه ها و کدورت ها را کنار بگذارند و از خداوند برای تحول در احوال و امورشان یاری می طلبند. کنار گذاشتن کینه ها و خانه تکانی دل ها یکی از عواملی است که حال انسان ها را دگرگون می کند. برای رسیدن به احسن الحال که در دعای تحویل سال آن را آرزو می کنیم، باید کینه ها را کنار گذاشت و دوستی ها را توسعه داد. انجام مناسک آیینی در عید نوروز، از دادن هدیه کوچک تا سر زدن به یکدیگر، می تواند نقش مهمی در کاهش کینه ها داشته باشد. حتی در روایت‌های اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده که دست دادن افراد با یکدیگر باعث ریزش گناهان می‌شود، ریزشی مانند برگ درختان. محبت کردن و کنار گذاشتن کینه‌ها باعث افزایش سطح سلامت جسم و روان فرد و جامعه می‌شود، سلامتی که با کمی گذشت و خانه تکانی دلها در کنار خانه تکانی خانه ها می توان به آن دست یافت. سفرنامه.
سفران خوب شنونده سلام و ایام به کام. ایام تعطیلات سال نو فرصت مناسبیه برای دور هم بودن، و چه دور هم بودنی بهتر از سفر دست جمعی و در کنار خانواده. امروز قصد دارم به اتفاق شما سری بزنم به استان آذربایجان غربی، همون جایی که ارومیه رو به عنوان مرکز خودش انتخاب کرده. استانی در شمال غرب ایران که با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق هم مرزه. استانی کوهستانی و دارای تنوع پوشش گیاهی که قدمت تاریخی اون با تاریخ قوم ما در هم آمیخته و تاریخ ساز شده. اگر که به منابع و تفرجگاه‌های آبی علاقه‌مند هستید به جای خوبی اومدید. بزرگترین دریاچه کشور یعنی دریاچه ارومیه رو در کنار خود جای داده و همچنین دارای جزایر کوچک و بزرگ هم هست، مثل جزیره کبودان، اشک، آرزو و اسپیر. همچنین این استان دارای تالاب‌ها و مرداب‌های زیادی هم هست و از چشمه‌ها و مراکز آبدرمانی دیدنی نیز برخورداره که باید حتماً بهشون یک سری بزنید. اگر که علاقه‌مند به غارنوردی هم هستید، حتماً از غارهای معروف این استان دیدن کنید، خصوصاً غار بورنیک بزرگ و کوچک. استان آذربایجان غربی پر از بناها و یادمانهای تاریخی کهنه، از کاخها بگیری تا عمارتهای پرخاطره و تاریخی که اگر به کاخ باغچه جوق در فاصله 8 کیلومتری ماکو به بازرگان سری بزنید، تاریخ یک دوره از زندگی مظفرالدین شاه رو در اونجا خواهید دید. بنای قدیمی دیگه‌ای هم هست که اگر فرصت دارید اونجا هم برید، عمارت کلاه فرنگی ماکو و همینطور ساختمان شهربانی ماکو که دیدن این بناها رو نباید از دست داد. البته مجموعه آثار باستانی و تاریخی تخت سلیمان رو هم از دست ندید که یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ و تمدن ایران محسوب میشه. استان آذربایجان غربی دارای پل‌ها و سدهای معروف و زیبایی هم هست، مثل پل خاتون، پل قطور، پل پنجچشمه و سد جمال‌آباد. از همه اینها که بگذریم، کمی هم باید در بازار قدم زد و علاوه بر خرید چشم از دیدن آثار باستانی پر و سیراب کرد. بازار قدیم شهر ارومیه و همینطور بازار قدیمی خوی رو از دست ندید. از استان آذربایجان غربی نمیشه دل کند. استانی سرشار از آثار و بناها و مکانهای دیدنی و جذاب که من امیدوارم شما از تک تک اونها دیدن کنید و لذت ببرید. حتی اون مکانها و جاذبه هایی که من در این مجال نتونستم بهشون اشاره کنم. سفر خوش بگذره، باز هم با شما همراه خواهم بود. ارادتمند شما، مرضیه رحیمی.
سینه جبینم را در زیر کدومیش هوار همه سازم دیلا به خدا بازم در خلوتی خاموشم بخروشم و بخروشم بجرام کی بخروشم سلطانی وفا بازم نوروز رسید جانم با حوصله ها بازم ای نوری دیلو دیدن با چل چله ها بازم بیش گفته بسی در با گلهای سفید و سر ای طالبی چشمی سیو بازو پیش گفته بسی در با گلهای سفید و سر ای طالبی دیدارم با چشمی سیو بازو پیش گفته بسی در با گلهای سفید و سر ای طالبی دیدارم با چشمی سیو بازو ای طالبی دیدارم با چشمی سیو بازو ای طالبی دیدارم با چشمی سیو بازو.
عزیزان همراه، یکی از مسئولیت‌های زنان در آغاز سال نو تهیه هدیه برای اعضای خانواده و خیشان است. هدیه دادن یکی از عوامل زدودن کینه و عداوت، ایجاد مهر و محبت و تحکیم پیوند برادری است. هدیه دلها را پر از صفا و صمیمیت کرده و غبار کدورت را از دلها پاک می کند. به ویژه آنکه اهدای تحفه در مناسبت‌های خاصی باشد. در این صورت خاطرات خوش آن روز با شادمانی اهدای تحفه عجین گردیده تأثیر نشاط‌آور آن را چندین برابر می کند و آن را در خاطرها ماندگار می سازد. در اسلام به دادن هدیه سفارش بسیار شده است، حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند من دوست دارم آنچرا که برای برادر مسلمانم مفید است به او هدیه دهم تا صدقه. در بین ایرانیان از گذشته تا کنون مرسوم بوده در اعیاد به ویژه عید نوروز به یکدیگر هدیه دهند. در آغاز سال جدید زنان ایرانی هدایایی را آماده کرده در لحظه تحویل سال آن را به اعضای خانواده هدیه می کنند. علاوه بر این در دید و بازدیدهای نوروزی نیز زنان ایرانی بانی ایدی دادن به کوچکترها هستند و در این راستا به مردان توصیه می کنند که به کوچکترها و بزرگترهای فامیل ایدی بدهند. زنان ایرانی می دانند که هدیه دادن و هدیه گرفتن به ویژه برای کودکان و نوجوانان باعث تقویت شادی و تراوت آنها می شود. البته در میان ایرانیان ایدی دادن فقط به افراد خانواده و فامیل خلاصه نمی شود و این سنت بهانه است که برای افراد بی بضاعت و نیازمند جامعه کمک هایی از طرف مردم ارائه شود. همزمان با آغاز فصل جدید سفرهای نوروزی هم آغاز می شود. زنان ایرانی نقش محوری در برنامه ریزی برای سفر و گردش اعضای خانواده به مراکز دیدنی شهرها و روستاهای زیبای ایران بر عهده دارند. سفر در ایام نوروز سبب تحکیم روابط خانوادگی و افزایش روحی شادی آفرین و انرژی بخش اعضای خانواده می گردد. اعضای خانواده در طول دوران سفر و حضور در طبیعت و تماشای زیبایی و بالندگی گلها، شکوفه‌ها و گیاهان روحیه‌ای شاد پیدا می‌کنند. با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز، کمک کردن و رسیدگی به نیازمندان به منظور شاد کردن دل افراد به ویژه کودکان محروم هم قوت می‌گیرد. در آغاز فصل بهار، خانواده‌های ایرانی با ارائه کمک به خیریه‌ها و زنان بی سرپرست، ایتام و افراد نیازمند و بی بضاعت نقش مؤثری در تقسیم شادی و نشاط در جامعه ایفا می‌کنند. ایرانی‌ها اعتقاد دارند کمک به محرومان در آغاز فصل بهار سبب شادی این افراد می‌شود و با این کار زندگی خیش را از خطرات مسون می دارند و از دعای نیازمندان بهره‌مند می گردند. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی چهارمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. با این امید که طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازروزه‌های شما مورد قبول درگاه خدا واقع شود و با تبریک سال نو و عید نوروز همگی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا، عید بر شما مبارک و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. صاحب ابن عباد همنشینی قدیمی داشت. یک روز آن ندیم به واسطه رابطه قدیمی و طولانی که با پادشاه داشت گستاخی کرد و در مقابل پادشاه شوخی نابجایی کرد که پادشاه از آن ناراحت شد و دستور داد او را در اتاقی حبس کردند. روزی آن همنشین به پشت بام اتاقی که در آن حبس شده بود رفت و از آن بلندی صاحب ابن عباد را دید که در حیات قصر خود نشسته و گروهی از ندیمان در اطراف او جمع شده بودند. در این هنگام آن ندیم با صدایی بلند فریاد زد: خداوند در قرآن از حال گناهکاران که در میان جهنم و آتش هستند و مسلمانان را در بهشت و بوستانهایش می‌بینند خبر داده است. وقتی آن مرد این حرف را گفت، صاحب ابن عباد جواب داد: پس خداوند در آن هنگام به گناهکاران میگوید به دوزخ بروید و با من سخن نگویید. کسانی که در اطراف صاحب ابن عباد حضور داشتند با شنیدن سخن به جای مرد زندانی و جواب صاحب ابن عباد شگفت زده شدند. سپس صاحب دستور داد که آن ندیم را آزاد کنند و با احترام نزد او بیاورند. صاحب ابن عباد همدمان و دوستان بسیاری داشت و در گفتگو و مزاح از همه آنها تواناتر بود. روزی صاحب ابن عباد در جمع دوستانش گفت: من هرگز از سخن گفتن عاجز نشده ام، به جز یک بار که در مقابل یکی از ندیمان کم آوردم. دوستان صاحب به او گفتند: آن ماجرا را برای ما تعریف کن. صاحب ابن عباد داستانش را چنین تعریف کرد: روزی در یکی از مهمانی هایی که برگزار کرده بودیم، برای مهمانان زردآلو آوردند و مهمانان مشغول خوردن زردآلو شدند. در آن هنگام آن ندیم که در آن مجلس حضور داشت درباره فواید زردآلو آنقدر گفت که به حد اغراق رسید. من گفتم: دانشمندان و حکیمان گفتند که زردآلو معده را به هم می‌ریزد و خوردن آن موجب صفرا می‌شود. سپس آن ندیم گفت: بزرگان گفتند که طبابت و پزشکی برای میزبان عیب است. من از آن جمله آنقدر خجالت کشیدم که دیگر نتوانستم حرفی بزنم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشن نوروز بین المللی نوروزی میراث فرهنگی و تور جهانی در تاجیکستان، بومیسازی قطعات مطار هواپیما، و برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 ایران ترکمنستان در ورزشگاه آزاد تهران، تاجیکستان و عربستان در شهر ریاض. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. جشنواره بین المللی با هدف ارائه فرصت‌های گردشگری و فرهنگ ملی تاجیک‌ها در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، به منظور ارائه فرصت‌های گردشگری و فرهنگ ملی تاجیک‌ها به گردشگران، جشنواره بین المللی نوروز میراث فرهنگی و تور جهانی امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان آغاز شد. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، مسئولین وزارتخانه ها و کمیته ها، هیئت های دیپلماتیک، سازمان های بین المللی مستقر در پایتخت تاجیکستان، ساختارهای شهری و رسانه های گروهی در آن شرکت دارند. این نشست سال برگزاری این جشنواره است که با با حمایت دولت به مناسبت جشن جهانی نوروز برگزار می شود و هدف از آن ارائه فرصت‌های گردشگری و فرهنگ ملی تاجیک ها به گردشگران است. مراسم تحویل سال با شکوه خاص در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در شهر دمشق برگزار شد. در این مراسم زائران هم نوا با ذاکران اهل بیت علیه السلام دعای توسل و دعای تحویل سال را زمزمه و به درگاه بار تعالی روز و نیاز و سال پربرکت و همراه با موفقیت و سرافرازی برای ایران اسلامی آرزو کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
مراسم تحویل سال با شکوه خاصی در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق برگزار شد.
بهترین دعا بعد از فرج امام زمان و سلامتی حضرت، سلامتی رهبرمون، مملکتمون، ایشالله عاقبت به خیریه جوونامون.
نایب و زیاره همه عزیزان هستیم اینجا. بسیار 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 حال خوبی داره اینجا. انشالله همگی بتونن بیان بانو زینب و بانو رقیه رو زیارت کنن.
ایرانیان مقیم سوریه با پهن کردن سفره هفت سین سال نو را آغاز کردند و به پیام مقام معظم رهبری گوش فرا دادند.
در حوزه بین الملل مشکل فلسطین به نتیجه برسه و در حوزه داخل کشور هم انشاءالله دولت بتونه با یک تلاش مضاعفی آورده خوبی داشته باشه برای مردم که انشاءالله مشکلات معیشت مردم حل بشه.
در این مراسم زائران هم نوا با ذاکران اهل بیت علیهم السلام دعای توسل و دعای تحویل سال را زمزمه و به درگاه باری تعالی راز و نیاز و سالی پربرکت و همراه با موفقیت ایران اسلامی آرزو کردند.
انشالله که امسال سالی سرشار از خیرات و برکات برای تمام مردم عزیز ایرانمون باشه در اقصانقاط ایران انشالله.
شرکت کنندگان همچنین یاد شهدا را گرامی داشتند.
برای ماهایی که اینجا هستیم شاید یه سال ویژه، خیلی از رفقامون امسال شهید شدن، جاشون واقعا خالیه.
جا داره که یاد شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم رو گرامی بداریم، به روان پاکشون درود بفرستیم.
از حرم مطهر سه ساله ابی عبدالله علیه السلام سال نو رو با دعای موفقیت و آرزوی عاقبت بخیری برای همه هموطنان عزیز آغاز میکنیم. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
آیین افتتاحیه 31 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در تهران برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در افتتاحیه 31 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در شبستان مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران با بیان اینکه نمایندگان 25 کشور در نمایشگاه امسال قرآن حضور دارند اعلان کرد. نمایشگاه امسال علاوه بر اینکه فضای عرضه تولیدات و هنرمندهای مربوط بر قرآن باید به تفرجگاه مؤمنین تهران و شهرهای پیرامون نیز تبدیل شود. محمد مهدی اسماعیلی با ذکر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به توصیه و ترویج آموزه های قرآنی میداند گفت دولت دولت قرآنی و برخواسته از نهضت قرآنی مردم مسلمان ایران است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در ادامه بیان اینکه حفظ و صیانت از مرزهای تکریم و بزرگداشت این کلام الهی و آموزه های قرآنی اعتماد عملی دولت و مردم مسلمان ایران است افزود. مردم مظلوم غزه نیز با تمسک به قرآن مقابل وحشیانه ترین حملات نسل کشی رژیم صهیونیستی نزدیک به 6 ماه استادند. بخش بین المللی این نمایشگاه با حضور نمایندگان از 25 کشور جهان از جمله ترکیه، الجزایر، سنگال، روسیه، هند، فرانسه، آفریقای جنوبی، چین، کانادا از دیروز چهارشنبه به مدت 8 روز ادامه دارد. بومی‌سازی قطعات مطار هواپیما. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی ساخت قطعات مطار هواپیما را بومی سازی کنند. با داخلی سازی این قطعات امکان بازگشت تعداد از هواپیماهای برزمین مانده به چرخه پرواز فراهم می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با یک تکنولوژی بالا و با یک تلاش چند ساله شبانه روزی الحمدلله تونستیم و این قطعه رو بسازیم.
سخن از قطعه ای از قطعات داخل موتور هواپیماست که NGV یا پره هدایت جریان هوا نام دارد و حالا با تلاش شرکتی دانش بنیان ساخته شد.
تونستیم الحمدلله نمونه بسیار استاندارد دقیق و دقیقا با کیفیتی حداقل در حد نمونه خارجی بسازیم و نصبش کنیم.
این قطعه از قطعات قسمت داغ موتور هواپیماست که پس از محفظه احتراق موتور نصب می شود. قطعه ای که همه استانداردهای لازم را برای نصب دریافت کرده و با بومی سازی آن هواپیماهایی که زمینگیر شده اند به چرخه پرواز باز می گردند. این شرکت علاوه بر ساخت قطعات داخل موتور، تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر موتور هواپیما را هم بومی سازی کرده است.
یک گوشه ای از صدها ابزار مخصوصی که برای انجام این تعمیرات لازم هست به اصطلاح نشون داده شده. تمام موتورهای جت و موتورهای هواپیماهایی که پرواز میکنن وقتی که آسیب میبینن میبایستی بازشن و رفع ابشن. هر قسمتی از موتور با یک ابزار خاصی به اصطلاح باید باز شه. معمولا این ابزارها فقط در اختیار کارخونه های سازنده و کارخونه های اوورهال کننده موتور خارجی هستند. ما با تلاش زیاد تونستیم به هر حال این ابزارها رو با استفاده از نقشه‌های استاندارد و متناسب با موتورها بسازیم.
تجهیزاتی که استفاده آن جواب مثبت داده است.
با اینا موتور هم تعمیر کردیم و به اطمینان 100% رسیدیم که این ابزارات میتونه به هر حال تو این زمینه به کار گیری بشه.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
بررسی راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی، علمی و فناوری بین تاجیکستان و ازبکستان. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، در ماه اپریل همایش رئیسان دانشگاه تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود. مسئله مذکور و موضوعات وضعیت موجود راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی، علمی و نوآوری بین تاجیکستان و ازبکستان در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر فوق‌العاده و تومل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان با قنقرعطا شریف و وزیر آموزش عالی و نوآوری جمهوری ازبکستان در تاشکند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار مسائل مربوط به تبادل معلم و دانشجو، برگزار کنفرانس های علمی، مشارکت در کارهای شوراها، سازماندهی فرایندهای یادگیری متقابل، پرورش معلمان حرفه‌ای، معرفی فناوری‌های دیجیتالی در حوزه آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفای مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاه آموزشی دانشگاه‌های ازبکستان در تاجیکستان را هماهنگ کردند. هزم سوخت جایگزین گاز در نوار غزه. هزم به جایگزین برای گاز خانگی و تهیه غذا در نوار غزه تبدیل شده است. حملات مداوم رژیم صهیونیستی ضد نوار غزه باعث قطعی گاز در این منطقه شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
نحن هنا في احدى محطات الوقود في شمال قطاع غزه حيث
ما در یکی از جایگاه‌های سوخت در شمال نوار غزه هستیم. صاحبان این جایگاه سوخت چوب‌ها را در این محل خرد می‌کنند تا برای پخت غذا از آنها استفاده شود. تنها راه پخت غذا در شمال نوار غزه استفاده از چوب است، زیرا در نوار غزه گاز خانگی و سوخت لازم برای تهیه غذا وجود ندارد. امروز همه شهروندان در نوار غزه مجبورند به علت نبود گاز از هیزم و چوب برای درست کردن آتش و پخت غذا استفاده کنند. البته شهروندان فلسطینی در استفاده از چوب نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند.
والله انا بقوم بتكسير الاشجار.
من برای تهیه هیزم تنه درخت‌ها رو خرد می‌کنم و از اون به جای گاز خوراکپزی استفاده می‌کنم. ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه باعث قطع گاز شده و در نتیجه مردم مجبورن به جای گاز از چوب استفاده کنن. ما با شرایط بسیار سختی روبرو هستیم و ممکنه باعث شیوع بیماری‌ها بین مردم به علت انسشاق دود ناشی از سوخت چوب بشه.
انا صاحب محطه وقود
در این جنگ با بحران بسیار شدیدی مواجهیم. به علت نبود نفت و گاز مجبور به استفاده از هیزم هستیم. از آغاز جنگ نفت و گاز نداریم و مجبوریم از چوب و هیزم استفاده کنیم.
ما در شمال نوار غزه با مشکلات و بحران‌های زیادی مواجهیم. من به همراه پسرم هیزم تهیه می‌کنم. برای درست کردن غذا هیچ نفت و گازی وجود نداره و برای تهیه غذا مجبوریم از هیزم استفاده کنیم.
نضال علیان، خبر گزاریه، صدف سیما، غزه.
آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلان کرد آخرین گزارشی که درباره نبود غذا و گرسنگی در نوار غزه دریافت کرد مانند یک کیفر خواست وحشتناک از شرایط مردم این منطقه است. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت بیش از نیمی از مردم غزه، یعنی 1,500,000 نفر، ذخیره غذایشون کاملا تمام شد و با گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند. مردم غزه سوتوه وحشتناک از گرسنگی و رنج‌های تحمل میکنند. این بالاترین تعداد افراد به شدت گرسنگی است که تاکنون برنامه امنیت غذایی سازمان ملل ثبت کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک. The latest report on food insecurity
in Gaza. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد آخرین گزارشی که درباره نبودن غذا و گرسنگی در غزه دریافت کرده مانند یک کیفرخواست وحشتناک از شرایط مردم این منطقه است.
بیش از نیمی از مردم غزه، یعنی 1,100,000 نفر، ذخیره غذاییشان کاملا تمام شده و با گرسنگی فاجعه باری مواجه هستند. مردم غزه سطوح وحشتناکی از گرسنگی و رنج را تحمل می‌کنند. این بالاترین تعداد افراد به شدت گرسنه است که تاکنون برنامه امنیت غذایی سازمان ملل ثبت کرده.
گوترش با تأکید بر این که این گزارش ضرورت و فوریت برقراری آتش‌بس را در غزه گوشزد می کند، از رژیم صهیونیستی خواست امکان رساندن کمک‌های بشردوستانه را به مردم غزه فراهم کند. رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هم اوضاع کودکان غزه را بسیار فاجعه بار توصیف کرد.
بیش از 13,000 کودک در غزه کشته شدند. این رقم وحشتناکی است. ضمن اینکه هزاران کودک دیگر هم مجروح شدند که اصلا نمی‌دانیم کجا و در چه شرایطی هستند. هزاران کودک دیگر هم در غزه زیر آوار هستند.
هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم که به تازگی از رفح بازدید کرده می‌گوید از حجم ویرانی و نابسامانی در غزه شگفت‌زده شده است. 200 trucks
is far. الان روزی 200 کامیون کمک وارد غزه میشه، در حالی که قبل از 7 اکتبر و در شرایط عادی غزه روزی 500 کامیون مواد غذایی وارد این منطقه میشد. شدت گرسنگی مردم در غزه قابل توصیف نیست.
در این حال برنامه جهانی غذا هم اعلام کرد که سرعت گسترش بحران گرسنگی و قحطی ساخته دست بشر در غزه بسیار زیاد و نگران کننده است. نهادهای امدادرسان زیرمجموعه سازمان ملل هشدار دادند که حجم نیازهای روزانه مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه و اقلام حیاتی برای زنده ماندن آنقدر زیاد است که تنها راه رساندن کمک‌های پرحجم از راه زمینی است و کمک رسانی‌های هوایی و دریایی دردی را دوا نمی‌کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سخنگو وزارت امور خارجه ایران از سکوت مجامع بین المللی در برابر ادامه وحشیگری رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان باریکه غزه انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر کنعانی سخنگو وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وحشیگری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در مقابل دیدگان همه جهانیان ادامه دارد و مجامع بین المللی همچنان پس از 167 روز جنگ پی در پی ضد غزه دست بسته استاده و با اعلام مواضع و اظهار دیدگاه ها اکتفا کردند. کنعانی افزود از آغاز جنگ ضد باریکه غزه تا کنون حدود 32,000 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 74,000 نفر دیگر زخمی شدند که بیش از 70% قربانیان زنان و کودکان هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد از خبرهای درناک این روزها محاصره بیمارستان شفا در غزه توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی برای چهارمین روز پی در پی است. نظامیان این رژیم بامداد امروز کلینیک تخصصی بیمارستان شفا را منفجر و به طور کامل ویران کردند. کنعانی تأکید کرد زبان تاریخ از روایت این همه وحشیگری و درندگی آشکار و بی‌پروا در مقابل دیدگاه جامعه جهانی عاجز و قاصر است. حامیان و سکوت کنندگان در برابر این همه وحشیگری و درندگی باید از خود شرم کنند و جامعه جهانی باید برای رهایی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن از گروگان آمریکا و رژیم اشغالگری صهیونیستی تدبیر عاجل بیاندیشند. افزایش شغل‌های فناورانه اقتصاد محور در اندونزیا. آمارهای رسمی اندونزیا از رشد کسب و کارهای متمرکز بر فناوری‌های نوپدیده اقتصاد محور در اندونزیا حکایت دارد. حمایت مالی دولت از ایده‌ها و طرح‌های موفق با کمترین هزینه و زمان، رشد کسب و کارهای متمرکز بر فناوری‌های نوپدیده اقتصاد محور در اندونزیا محقق کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن شیوه نسل جوان اندونزیایی برای ایجاد شغل در این کشور پر جمعیت شده. جانوار یکی از جوانان روستاییه که با ساخت محتوا ویژه برخی رسانه‌های اجتماعی پرطرفدار برای خودش کسب درآمد می‌کنه.
چون سرمایه نداشتم فکر کردم با همین گوشی تلفن همراه هم از موضوعات کاربردی جالب و یا سرگرم کننده روزانه 4 تا 5 محتوای تصویری بسازم و در صفحات برخی شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار به اشتراک بگذارم. تولید محتوایی که در اوائل درآمد ناچیزی داشت اما بعد از یک سال تلاش و پشتکار به درآمدزایی خوبی رسید.
جوانی که با آموزش نحوه ساخت محتوا ویژه شبکه‌های اجتماعی برای دیگر اهالی بیکار روستا هم شغلی دست و پا کرده.
مدتی که با تشکیل کلاس‌های آموزشی به هم ولایتی هام یاد میدم چطوری با انتخاب موضوعات جدید معتبر کاربردی مثل معرفی گیاهان دارویی و انواع دمنوش‌ها مطابق با فرهنگ اسلامی اندونزی تولید محتوا کنند.
کسب و کارهای متمرکز بر فناوری‌های نوپدید اقتصاد محور که با تلاش و زحمت آگوست تیاوان دیگر جوان اندونزیایی و همگروه‌هایش در بخش تولید پویانمایی برای بچه‌ها به ثمر نشسته.
تماشای برنامه‌های پویانمایی تلویزیون مهمترین علاقه‌مندی دوران کودکی من بود. بزرگتر که شدم این هنر رو به صورت حرفه‌ای دنبال و در این صنعت پیشرفت کردم. به طوری که با کمک هنرآموزانم حالا تولیداتمون در بازار کشورهای مکزیک، آمریکا، سنگاپور، مالزی، هند و اروپا جا باز کرده و به فروش میرسه.
ایده ها و طرحهای موفقی که با کمترین هزینه و زمان در سایه حمایت های مالی دولت بر اساس آمارهای رسمی برای 10 میلیون اندونزیایی جویای کار شغل ایجاد کرده. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027، تیم ملی فوتبال ایران و ترکمنستان از مرحله انتخابی جام جهانی 2026 تا دقایق دیگر در ورزشگاه آزادی با قضاوت یوسوکوکا آراکی ژاپنی به مسافه هم می‌روند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سبک فوتبال ترکمنستان برگرفته از شوروی سابقه، فوتبال قدرتی، البته نه به اون کیفیت. رتبه الانش تو فیفا 141، اما سال 2004 تا رتبه 86 هم صعود کردن. پایین ترین رتبه شون هم 174 بوده سال 2007. تیم ملی ترکمنستان همه ی بازیکناش تو لیگ داخلی بازی میکنن و فقط 2 تا فوتبالیست شاغل در لیگای خارجی دارن. تیمور چاریف تو لیگ قرقیزستان و مینگازوف تو لیگ هنگ کنگ. شاخص‌ترین بازیکنشون ارسلان مراد آمانوفه که با 58 بازی بیشترین بازی ملی رو داره و با 14 گل زده بهترین گلزن حال حاضر تیم ملی و دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی ترکمنستانه. ایران و ترکمنستان 8 بار با هم دیدار داشتند. 3 سه برد سهم ایران، دو برد ترکمنستان و سه بازی هم مساوی شده. در مجموع 18 گل بین این دو تیم رد و بدل شده. 10 گل برای ایران و 8 گل برای ترکمنستان. آخرین تقابل ایران و ترکمنستان سال 94 بود، مسابقه‌ای که همزمان مقدماتی جام جهانی 2018 و جام ملت‌های آسیای 2019 رو شامل می‌شد. ایران اون بازی رو 3-1 برد. این دو تیم قراره در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2026 به مسافه هم برن. ایران و ترکمنستان با ازبکستان و هنگ کنگ در گروه ای مسابقات قرار دارند. ایران تو دوتا بازی قبلیش 4-0 هنگ کنگ رو برده و 2-2 با ازبکستان مساوی کرده. ترکمنستان اما بازی اولش رو 3-1 به ازبکستان باخت و تو بازی دوم 2-2 با هنگ کنگ مساوی کرد. بازی رفت این دو تیم ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان هم امشب در دیدار مقدماتی جام جهانی 2026 با تیم‌های ملی عربستان در ورزشگاه دانشگاه شاه سعوده از ساعت 23:59 دقیقه به وقت دوشنبه رو در روی هم قرار خواهد گرفت.
تفسیر سیاسی روز. با تعیین تکلیف نامزدهای نهایی در انتخابات درون حزبی دو حزب اصلی آمریکا، یعنی دموکرات ها و جمهوری خواهان، رقابت میان جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری 2024 قطعی شد. در پایان انتخابات درون حزبی 12 مرد جو بایدن رئیس جمهور کنونی و نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه هر کدام به حد نصاب کمینه آرای مورد نیاز دست یافتند و به این ترتیب دو رقیب باید خود را برای رقابت دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده کنند. جو بایدن در انتخابات مقدماتی رقیب جدی نداشت و به آسانی به حد نصاب لازم آرای نمایندگان عضو کانونسیون ملی دموکرات رسید و برای پیروزی در حزب دموکرات با 1968 رای نمایندگان عضو کانونسیون ملی دموکرات نیاز داشت که مطابق آمار اعلان شده تعداد رای های وی از مرز 2100 نفر فراتر رفته است. دونالد ترامپ نیز کمی سخت‌تر اما با سرعت رقیبانش را از دور خارج کرد. آخرین رقیب باقی مانده او در انتخابات نیکی هیلی بود که پس از رویداد معروف با سه‌شنبه بزرگ اعلام کنارگیری کرد. دونالد ترامپ برای پیروزی در حزب جمهوری خواه‌ها به حدود 1215 رای نمایندگان عضو کانونسیون ملی جمهوری خواه‌ها نیاز داشت که بر اساس گزارش‌های منتشر شده میزان رای او از این رقم عبور کرده است. بدین ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال 2024 همچون 4 سال قبل بار دیگر جو بایدن و دونالد ترامپ برای کسب منصب ریاست جمهوری با هم رقابت خواهند کرد. بایدن پس از پیروزی در بیانیه شدید اللحن به دیدگاه های دونالد ترامپ تاخت و کارزار انتخاباتی او را کارزار خشم و انتقام جویی که بنیان اندیشه امریکا را تهدید می کند خواند و همچنین از دستاوردهای اقتصادی دولت خود دفاع کرد. محبوبیت بایدن طی ماه‌های اخیر سقوط کرده است. مواضع وی در جنگ غزه و ادامه حمایت‌ها و کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان ساکن غزه خشم بسیاری از مقامات و شهروندان آمریکا را برانگیخته است. چنانچه گیلانی حسین مدیر شعبه مینیسوتا در شورای روابط آمریکایی اسلامی چند پیش اعلان کرد جمعیت زیادی از مسلمانان آمریکایی متعهد شدند در انتخابات سال 2024 ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور را به دلیل حمایت‌هایش از جنگ اسرائیل ضد غزه کنار بگذارند. از سوی دیگر دونالد ترامپ نیز پس از پیروزی بار دیگر به سیاست‌های بایدن تاخت و دوران ریاست جمهوری وی را ضعیف‌ترین دوره تاریخ آمریکا خواند. وی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی همرسانی کرد گفت: برای جشن گرفتن وقت نداریم. در عوض باید تمرکز خود را بر شکست بایدن بگذاریم، زیرا او را بدترین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکا است. ترامپ پیش از این نیز بایدن را به شکست در سیاست مهاجرت متهم کرد و او را بدترین رئیس جمهور در تمام دوران ها خواند. اکنون مشخص شد رقابت پایانی میان جو بایدن و دونالد ترامپ خواهد بود. دوره جدید از رقابت میان دو نامزد آغاز شده است. شرایط برای پیروزی هر دو سخت است. نظرسنجی ها نشان می دهد برای بسیاری از شهروندان آمریکایی مهاجرت و اقتصاد گزینه مهمی است. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. برگزاری جشنواره بین المللی نوروز میراث فرهنگی و تور جهانی در تاجیکستان، بومیسازی قطعات موتور هواپیما و برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 ایران و ترکمنستان در ورزشگاه آزادی تهران، تاجیکستان و عربستان در شهر ریاض. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبحی دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. جای ماهمش تو رو پیش من بیاره، من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودم میخوام از خودم جدا شم. منو داریم